petite chanson n'a plus de nom. Ma première chanson, je l'ai pas finie.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. در این ساعت که پس از دو ساعت گزارش ها و تحلیل های خبری و سیاسی روز پخش می شود، به فرهنگ و ادب و جامعه می پردازیم. و اکنون من نازی عظیما پس از نینا بهارمست که گردانندگی دو ساعت اول برنامه امروز را بر عهده داشت، در ساعت سوم همراه شما خواهم بود. برنامه های امروز بپردازیم. ساعت سوم را با برنامه پا به پای شعر از ایروز تا امروز آغاز میکنیم. برنامه‌ای که زنده یاد نادر نادرپور در گفتگو با ایرج گرگین به بررسی شعر سیمین بهبهانی پرداخته است. پس از آن با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، در برنامه جوانان جامعه و آموزش از مسائل و زمینه‌های نظری و عملی در مورد آموزش و جوانان در جامعه امروز ایران آگاهی می‌یابیم و سپس به سراغ دکتر منصور مصلحی می‌رویم تا در برنامه دانستنی‌های پزشکی از جمله برایمان از علل خستگی مفرط بگوید. سرانجام در پایان ساعت سوم رادیو آزادی همراه با بکتاش خمسه‌پور آخرین خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید. برنامه امروز را با پا به پای شعر از دیروز تا امروز آغاز می کنیم. برنامه‌ای که گفتگوی زنده یاد نادر نادرپور است با ایرج گرگین درباره شعر معاصر ایران. برنامه‌ای که سالها پیش ضبط شده و از رادیو امید پخش شده است. نادر نادرپور در بررسی تاریخی که از شعر معاصر ایران انجام داد، به شاعرانی رسید که در دهه اول قرن معاصر خورشیدی به دنیا آمدند و به دو غزل سرای درجه اول یعنی سایه و سیمین بهبهانی رسید. هفته گذشته بررسی او را از شعر هی الف سایه یا هوشنگ ابتهاج شنیدیم و امروز به بخش دیگر این گفتگو که شعر سیمین بهبهانی را بررسی می کند گوش می دهیم در برنامه پا به پای شعر از دیروز تا امروز.
پا به پای شعر از دیروز تا امروز. گفتگو با نادر نادرپور. با سلام خدمت شما آقای نادرپور. هفته گذشته در این برنامه در ادامه صحبت درباره شاعران معاصر و ویژگی های شعر اونها به هی الف سایه هوشنگ ابتهاج پرداختید و وعده دادید که در این هفته درباره خانم سیمین بهبهانی صحبت بفرمایید که تصور میکنم نوآوری های ایشان که در گذشته به اونها اشاره کردید در زمینه غزل سرایی جای صحبت بسیار داره و بدون تردید شنوندگان دوستدار شعر ما منتظر شنیدن سخنان شما هستند. خیلی متشکرم، تمنا میکنم.
با سلام بر شما آقای گرگین. چنان که در پایان گفتگوی هفته گذشته وعده دادم، امروز نوبت سخن گفتن درباره خانم سیمین بهبهانی و غزلهای او رسیده. من بدون یعنی بایستی گفت قبلن درباره غزلهای سیمین بهبهانی سخن گفتم، ولی خیال میکنم که هنوز نکات بسیاری مونده باشه که گمان نمیکنم در این مختصر هم مجال اشاره به همه اونها باشه. منتها کوشش میکنم که مهمترین نکات رو از میان اونچه که تا به حال نگفتم انتخاب بکنم و به عرض شما و شنوندگان برسانم. درباره خانم سیمین بهبهانی که او هم مثل هوشنگ ابتهاج جاه الف سایه متولد 1306 هجری خورشیدی است، بایستی گفت که او هم مدتی اقتفای شیوه نیمایی رو کرده و مجموعه‌ای فراهم آورده که زیر عنوان جای پا در 1334 یا 35 انتشار پیدا کرده. در این مجموعه اشعاری رو میشه دید که تازگی های طبع سیمین رو در اون میشه کاملا پیدا کرد، اما کلن اگر در مقایسه با مجموعه هایی که در همون سالها یا بعد از اون سالها در زمینه شعر نیمایی انتشار پیدا کرده مقایسه ای به عمل بیاد، در واقع بایستی گفت که اون مجموعه یعنی جای پا چندان جایی برای خودش نگشوده. علتش روشنه، برای اینکه سیمین بهبهانی از آغاز چنان با شیوه های کهن مأنوس و مألوف بوده که حتی وقتی در شیوه های عروض نیمایی طبع آزمایی میکنه از جهت تألیف و تدوین کلمات همچنان کلاسیک باقی میمونه. به همین دلیل است که با وجود مزامین تازه‌ای که در اون اشعار شیوه نیماییش ارائه داده و بعضی از اونها در زمان انتشار شهرت کافی هم پیدا کرده مثل اون کلاس درس یا بعضی از آثار دیگه، اما هیچ کدوم در شمار اشعار ماندنی امروز یعنی اشعار شیوه جدید به شمار نیامده و این البته به گمان من به هیچ وجه عیبی برای خانم بهبهانی به حساب نمیاد، زیرا که بهبهانی در غزل چنان نوآوری جالبی کرده که حق مطلب رو در باره غزل امروز ادا کرده و حق مطلب رو در باره خودش هم ادا کرده. یعنی فی الواقع بایستی گفت که سیمین بهبهانی غزل سرای نوآوری است که در قالب کلاسیک و مألوف غزل بسا سخنانی آورده که هیچ کس تصور نمی کرد که بشه واقعا در قالب غزل چنین حرفایی رو گفت. بنابراین غمی نیست اگر در شیوه شعر نیمایی آثار خانم بهبهانی آثار خیلی مهمی به شمار نیامده باشه، برای اینکه غزلهای او تمام این کمبود رو جبران میکنه. سیمین بهبهانی درست برخلاف سایه به هیچ وجه در غزل مقلد گذشتگان نیست، گرچه قالب غزل رو چنان که گفتم نگه داشته و گرچه در تألیف استادانه کلمات یعنی به هم پیوستن واژه ها بسیار چیره دسته، اما مضامین او مضامین تازه ای است که اصلا سابقه ای در غزل نداشته. بایستی گمان میکنم درباره خانم سیمین بهبهانی این رو گفت که در شعر نیمایی سخنی رو که میبایستی با همان تراوت و تازگی بگه با کلمات کهنه میگفت و در نتیجه مضمون تازه او در کلمات کهنه میپژمرد، و حال این که در غزل کلمات و مضامین تازه رو در قالب کهن میریزه و پیوند او چنان تازه است که در عین استواری و استحکام مضامین تازه و واژه‌هاش رو رونق و جلای خاص میده. یعنی در واقع بایستی گفت که سیمین بهبهانی نوآوری کلاسیک هست و به همین دلیل است که شیوه اصلی کار او غزله. او همه مسائل زمان خودش رو در غزلش مطرح میکنه و به خصوص اشاره من درباره غزلهایی است که از آغاز وقایع اخیر ایران تا امروز سروده. البته این مانع گفتن این حرف نمیشه که سیمین بهبهانی پیش از اون در بعضی از مجموعه ها از جمله چلچراغ و مرمر بهترین نمونه غزل عاشقانه رو ارائه کرده بود. چون درخت فروردین پرشکوفه شد جانم، دامنی ز گل دارم بر چه کس بیفشانم. تمام این غزل و غزلهایی از این گونه در شمار بهترین غزلهای عاشقانه امروز فارسی است. اما کسی که این غزلها رو سرود، بعد از وقایع اخیر غزلهایی سرود که الان نمونه ای از اون رو برای شما و شنوندگان میخونم. دوباره میسازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خیش. دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش. دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه می رود، به شعر خود رنگ می زنم ز آبی آسمان خیش. کسی که عزم رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه می بخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش. و این غزل که تا به آخر با همین استواری پیش میره، نمونه ایست از کاری که با غزلهای عاشقانه او هیچ نسبت نداره جز در استواری الفاظ و نوآوری معانی. اما نکته که در غزلهای اخیر سیمین قابل ذکره این است که تمام اوزان عروضی فارسی رو به کار گرفته و در این امر بایستی گفت که تعمد و تعهد داشته. یعنی این که سیمین بهبهانی میخواهد با تنبعی که در اوزان غزل میاره یک نواختی قالب غزل رو از بین ببره، برای اینکه چنانی که میدونید قالب غزل بسیار فرمول ساده ای داره بهم. یعنی اینکه مصرع اول با ابیات دیگه هم قافیه است و معمولا تعداد ابیات هم از 8 9 تا 12 بیت بیشتر نمیشه. این تعریف غزل و اصولا قالب غزله و به این ترتیب غزل معمولا با این شکل کلاسیک خودش میتواند که شعری یک نواخت از آب در بیاد، ولی سیمین میکوشه که با بهره گیری از انواع اوزان عروضی این یک نواختی رو در هم بشکنه، حتی اوزان نامطبوع یا اوزان متروک و به خصوص اوزان متروک رو. چرا؟ برای اینکه تصور سیمین این است که این اوزان متروک به دلیل دست نخوردگی میتوانند که امروز جالبتر باشند و ذهن رو بیشتر به خود مشغول بکنند و مضامین تازه رو بهتر القا بکنند تا اوزانی که بسیار صیقل خورده ولی در این حال بسیار هم شنیده شده. و همین هم هست که در اوزانی که مثلا غزلهای حافظ یا بسیاری از غزلهای سعدی سروده شده، وقتی نوآوری های سیمین ارائه میشه کمتر جلب توجه میکنه تا غزلهایی که در اوزان نامطبوع یا متروک سروده شده. و این تشخیص سیمین درسته، با افزودن این نکته که گاهی اوقات تعهد و تعمد او در آوردن اوزان تازه، یعنی اوزان عروضی منتها متروک، نوعی تکلف به شعرش میده که میشه از این تکلف در بعضی جاها گذشت، به پاس مضمون تازه و تراوت و قوتی که در خود غزل موجوده.
نادرپور ببخشید، در همین غزلی که خوندید، امیدوارم این بس تکنیکی نشه، ولی به گفته قدما به نظر میرسه که نوعی زحاف وجود داره، یا یک جاهایی وزن به خصوص برای کسی که به خوندن غزل عادت داره دوچار سکته میشه. مثلا فرض کنید که زعابی آسمان خیش در اون بیت به شعر خود رنگ میزنم زعابی آسمان خیش، یا نظاره این در همین غزل چند بیت هست که به راحتی خونده نمیشه. یعنی به خصوص چون غزل فرض بر این است که وزن بسیار سر جا و روان باشه، خواننده رو دچار چنین اشکالی میکنه. این آیا این نقطه ضعفی در این نوع شعر به حساب میاد یا ویژگی شعر سیمین بهبانی است؟
همونطور که به درستی اشاره فرمودید، مسئله این اوزان نامطبوع یا بحور متروک این است که زحافات فراوان دارند و به همین دلیل هم هست که نامطبوع یا متروک نامیده شدند، برای اینکه نوع این نوع لنگی ها که شما بهش اشاره کردید در اغلب این اوزان دیده میشه و بایستی گفت که اون اوزانی که این وزن رو نداره، یعنی این لنگی ها رو نداره، بیشتر از همه اینها در غزل فارسی به کار گرفته شده. به همین دلیل همچنان که گفتم صیقل خورده است و مثلا فرض کنید که در غزلی مثل این غزل سعدی، هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دیگر، که من از دست تو فردا بروم جای دیگر، بامدادان که برون می نهم از منزل پای، حسن عهدم نگذارد که نهم پای دیگر. می بینید که چقدر روانی وجود داره، ولی خب در این اوزان متروک و نامطبوع به دلیل همین زحافات وزن که همچنان که شما گفتید یه خود بحث تکنیکی میشه، این نوع لنگی ها به چشم میخوره. البته بایستی گفت که غزل سیمین بهبهانی به خصوص دوران جدیدش این رو کاملا در خود میپذیره، برای اینکه اگر بخوایم اشکال بر کار او وارد بکنیم، احتمالا اشکالی که ایرج بر کار عارف گرفته و با ریشخند به اون میگوید که غزل میسازی و آن هم سیاسی، بایستی به کار سیمین هم گرفت. ولی فی الواقع بایستی گفت که به خلاف عارف که در غزل سرایی سیاسی چندان مهارتی نداشته، برعکس اونچه که در ترانه ها یا تصنیف‌هاش نشون میده، سیمین بهبهانی در غزل سیاسی و به کار گرفتن اوزان فوق العاده استادی نشون میده. و ضمناً این رو در نظر داشته باشید که به کار بردن این اوزان متروک و نامطبوع کار ساده‌ای نبوده. بسیاری از شاعران تراز اول در این امور دچار اشکال شدن، کما این که مرحوم حمیدی نکتهی بر مرحوم بهار گرفت در همین امر وزن در یکی از اوزان نامطبوع، بنابراین تکلیف دیگران معلوم است. به این ترتیب بایستی گفت که بحث ما درباره سیمین بهبهانی گرچه نکات فراوان رو فرو گذاشته، ولی در یک طرح کلی به پایان رسیده. البته اگر نکاتی باز هم به یاد من بیاد در طول مباحث آینده به عرض شنوندگان خواهم رسید.
شعر و ادبیات به سراغ مسائل جوانان می رویم که اکثریت جامعه ایران را تشکیل می دهند و آموزش آنان سهمی بزرگ در تربیت آنان که سازندگان جامعه فردا هستند دارد. در برنامه‌ای با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. در این برنامه به مناسبت طرح ادغام بخش امور تربیتی در معاونت آموزشی وزارت آموزش و پرورش، بررسی جنبه‌های گوناگون دو حوزه آموزش و پرورش در نظام آموزشی ایران را در گفتار آغازین این برنامه ادامه می‌دهیم و سپس در گفتگویی با سعید پیوندی از مسائل مربوط به پروژه انحلال دفتر تحکیم وحدت و برگزاری همایش سیاست دینی در آموزش و پرورش ایران و نکات دیگر آگاه می‌شویم. جوانان، جامعه و آموزش. در گفتارهای سه هفته گذشته به بحث و بررسی جایگاه دو مقوله آموزش و پرورش و رابطه آنها در فعالیت‌های مدرسه پرداختیم. پس از تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای ادغام دو معاونت آموزشی و پرورشی، این بحث مهم در ایران دامنه وسیعی یافته است و به نظر می رسد که اختلاف نظرهای کنونی بر سر چگونگی درک از مقوله تربیت یا پرورش و شیوه عملی کردن آن در مدرسه است. نگاهی به تجربه 20 سال گذشته مدارس ایران نشان می‌دهد که امور تربیتی فقط در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی خلاصه می‌شود. مربیان تربیتی که وظیفه سازماندهی و اداره برنامه‌های عقیدتی سیاسی در مدارس را به عهده دارند، با رفتارهای عامرانه و واداشتن دانش آموزان به کارهایی که مورد علاقه آنها نیست و با نظارت و دخالت دائم در کار معلمان، چهره این منفی از خود به دست دادند. این گونه رفتارها در کنار جذاب نبودن مجموعه فعالیت‌های پرورشی و سمت و سوی تبلیغاتی و جنبه اجباری و تحمیلی آن، همگی سبب شدند که مربیان تربیتی هیچگاه نتوانند در دل دانش آموزان جا گیرند. که برخی مطبوعات و کارشناسان مسائل آموزشی در بررسی تجربه‌های ناموفق و شکست فاحش سیاست‌های تربیتی در ایران به برخی از واقعیت‌های سال‌های گذشته و درک غلط رایجی که نسبت به این سیاست‌ها وجود دارد اشاره می‌کنند، اما متأسفانه مسئولان آموزش و پرورش کمتر به این جنبه‌ها می‌پردازند و در حقیقت معلوم نیست تغییرات اداری کنونی تا چه اندازه به دگرگون شدن وضعیت کنونی به ویژه در شهرهای کوچک منجر شود، به خصوص که نیروهای محافظه‌کار و سنتی از هر سو وزیر آموزش و پرورش را برای ادامه دادن به سیاست‌های گذشته تحت فشار قرار دادند. به نظر می‌رسد دست کم یکی از مسائل اساسی در شرایط کنونی معنا و مفهوم مقوله تربیت یا پرورش در مدرسه است، زیرا که آنچه در گذشته به نام پرورش دانش آموزان انجام شده در تضاد اساسی با اصول بنیادی تربیتی قرار دارد. اگر آموزش را در وهله نخست تلاش مدرسه برای آشنا کردن دانش آموزان با میراث فرهنگی جامعه و یاد دادن و منتقل کردن مجموعه ای از دانستنی‌های نظری عمومی و تخصصی و مهارت‌های عملی به آنها بدانیم، کار تربیت بیشتر کمک کردن و همراهی با نوجوانان برای یادگیری چگونه زیستن در این دنیای پیچیده است. دنیایی که در آن فرد نه تنها باید زندگی در جامعه و در درون فرهنگ ملی و بومی خیش را بیاموزد، بلکه باید روندهای جهانی شدن را هم به خوبی درک کند و ابعاد مختلف هویت خود را با این عناصر شکل دهد. تربیت را نباید با درس اخلاق و مجموعه ای از قواعد و ممنوعیت ها و هنجارهای رفتاری و اعتقادی و یا با پاره فعالیت های فرهنگی و هنری با هدف سیاسی و مذهبی اشتباه گرفت. چنین برداشتی از تربیت در همه جا به طور طبیعی با مقاومت گسترده دانش آموزان و واکنش منفی آنها مواجه خواهد شد. هدف آموزش و پرورش انسان و هستی اوست و مدرسه را نمیتوان در خدمت این یا آن گرایش سیاسی و اعتقادی قرار داد. حتی در مورد مسائل اخلاقی نیز ژان ژاک روسو به درستی به این نکته مهم اشاره می کرد که تربیت اخلاقی دانش آموز را نباید با درس یا آموزش اخلاق اشتباه گرفت. تربیت اخلاقی در حقیقت فراهم کردن زمینه است برای رشد خصائل انسانی و بیدار شدن وجدان اخلاقی. تربیت که به طور مستقیم با تجربه های فردی هر دانش آموز ارتباط دارد، فعالیتی ذهنی به شمار می رود که با همه آنچه در مدرسه می گذرد ارتباط دارد. رابطه مسئولان و معلمان با دانش آموزان، محیط مدرسه و چگونگی سازماندهی محیط های آموزشی همگی دارای بعد تربیتی هستند. مدیر مدرسه‌ای که هنگام ورود دانش آموزان به تفتیش بدنی آنها دست می‌زند و یا دانش آموزی را به خاطر رنگ لباس و آرایش مو مجازات می‌کند، معلم پرورشی که دانش آموز را با تهدید و فشار نمره و یا دادن یا گرفتن امتیازات دیگر به نمازخانه می‌کشاند، همگی شرایطی را به وجود می‌آورند که در آن روندهای جامعه پذیری نوجوانان برعکس به تجربه‌های جامعه گریزی تبدیل می‌شوند. موقعیت‌های آموزشی را نیز نمی‌توان به طور مصنوعی از روندهای تربیتی جدا کرد. آموزش، رابطه با دانستنی‌های مختلف، زمینه و چند و چون و تجربه‌های فردی و جمعی دانش آموزان در کلاس و مدرسه، همگی در تربیت او مشارکت دارند. در ایران کتاب‌های درسی و نحوه ارائه مطالب به دانش آموزان نقش منفی مهمی در روندهای تربیتی ایفا می‌کنند، زیرا بخش قابل توجهی از مطالب درسی را مسائل اخلاقی و پند و اندرزهای تکراری و بی‌رابطه با زندگی و فرهنگ جوانان تشکیل می‌دهند. در آموزش و پرورش، مشارکت و خواست و میل دانش آموز به عنوان سوژه اجتماعی از اهمیت اساسی برخوردار است. به عبارت دیگر، اصل بنیادی در پرورش فعالیت آزاد دانش آموز و به رسمیت شناختن فردیت و دنیا و فرهنگ اوست. و تربیت از راه اجبار و تحمیل یا تلاش برای شکل دادن یا پدید آوردن عادات و رفتارهای خاص با این اصل بنیادی تربیتی و آموزشی در تضاد قرار می گیرد. نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که تجربه های یادگیری دانش آموز یا تماس او با دنیای بیکران دانستنی ها از کلاس درس و کتاب های درسی و مدرسه به مراتب فراتر می رود و همه عرصه های زندگی او را در بر می گیرد. استفاده ابزاری دولت از مدرسه به منظور تبلیغات سیاسی و عقیدتی و غیر جذاب و کهنه بودن بسیاری از مطالب درسی و فرهنگ رسمی در کنار سختگیری ها و ممنوعیت ها سبب می شود که دانش آموزان ما بیش از جوانان کشورهای دیگر به سوی دانستنی های خارج از مدرسه گرایش پیدا کنند. هفته آینده نیز این بحث را ادامه خواهیم داد. Thank you. که شنیدید